سلام، من حمیده هستم و این قسمت 35 از پادکست چای آخر شبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید، توی صفحاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ ها حسابی تنگ شده باشه. توی قسمت قبلی دیدیم که ارمنشاه وقتی پیغام ترمشهر رو گرفت افرادی رو در پیشون فرستاد، اما سرخورد که به سرعت خودش رو به سمک رسونده بود خیانت ترمشهر رو برملا کرد، سمک اونو به درخت بست و بعدش با هم رفتن تا نقشه پیاده کنند برای ورود به قلعه، که در این حین با رزماق هیزومکش و پسراش آشنا شدن و بقیه ماجرا. خلاصه الان اونا وارد قلعه شدن و رسیده بودیم به جایی که سرخورد با لباس زنونه رفته بود پیش مهپری تا سر و گوش یاب بده. بعد برگشت پیش سمک و حالا سمک میخواد بره پیش مهپری تا باهاش حرف بزنه. پس از سرخورد میخواد تا لباسای زنونه شد در بیاره. بریم تا ادامه قصه رو براتون بخونم. یزدان چنان بود که سرخورد جامه بیرون می کرد، سمک چشم در وی نهاده بود که ناگاه سینه سرخورد پیدا آمد. دو نار دید از وی رسته و پستان بند بر وی بسته. سمک دست فراز کرد و گفت آن چیست؟ سرخورد شرمناک شد، خدمت کرد، گفت ای پهلوان سمک، اکنون راز من آشکارا شد و مرا با تو می باید بودن. احوال بگویم. بدان و آگاه باش که من مرد نیستم و در جهان جز مادر و پدر و برادرزادگان من آگاه نیستند. اکنون بر تو آشکارا شد. چون سمک بشنید گفت به یزدان دادار که من همان ساعت بدانستم که در سرای تو مهمان بودم و تو بیامدی و نان خواستی و آن سخنها می گفتی. چون مادرت نان آورد و بنهاد و تو نان می خوردی، من در نان خوردن تو نگاه می کردم. دانستم که تو نمردی و با خود می گفتم این جوان نه سیرت مردان دارد، اما به صورت مردان می رود. ندانستم چون است از ایشان. شبروی و عیاری که در تو پدیدار بود مرا به شک آورده بود و از کار باز می داشت و در خود باز غلط افتادم. با خود گفتم زنی باشد بر این چالاکی؟ اکنون ای سرخورد، چون راز آشکارا شد و دانستم که تو زنی، اگرچه می دانم که از بحر آن چنین می روی تا زن نباشی و تو را نام شوهر نباشد، هیچ ممکن باشد که زن من باشی؟ سرخورد گفت ای پهلوان، من خود کنیزک تو هم. سمک دست وی بگرفت و به گواهی یزدان و به گواهی رزماق و به گواهی آتشک و آن دو پسران رزماق سرخورد را به زنی کرد. سرخورد خود را به وی داد و به شوهری قبول کرد. پس سمک دست فراز کرد و سرخورد را در آغوش کشید، بوسی بر رخسار وی داد، آتشک در جست و گفت شرط نیست ای پهلوان که مرا گویی صبر کن و بهتر از خورشید شاه و مهپری باش. اکنون من صبر کردم، تو نیز صبر کن تا مهپری و خورشید شاه به هم رسند، آنگاه من و تو طلب وصلت می سازیم. سمک عیار گفت حکم تو راست، چنان که تو خواهی می کنی. پس در حال چادر در سر کشید و موزه در پای کرد و نقاب بربست و روی به راه نهاد و به شهر در رسید و به سرای رفت پیش مهپری خدمت کرد. مهپری برخاست و به حکم برادری سمک را در کنار گرفت و بپرسید و پیش خود بنشاند. او سخن از خورشید شاه پرسید که چون است؟ سمک گفت ای ملکه، تا من قلعه شاهک بستدم و شما را بگذاشتم و بیامدم در ماچین می بودم. پس از اول کار تا به آخر چنان که بود، از کار بردن دلارام و حدیث آتشک و آوردن سیاهگیل و سام به اسیری و بیرون آوردن ایشان و به ماچین شدن مهران وزیر و بردن فرزندان کانون بهزاد و رزمیار و احوال ترمشه و دو برادران قصاب و نجات ایشان و خردست به شیدو به رسولی آمدن بگفت. چون احوال همه باز گفت، مهپری نیز زبان چون شکر بکشود و احوال خیش بگفت که کانون چگونه او را به حیلت از قلعه بیاورد و چه مکر کرد. گفت ای پهلوان، از لالا صالح چه خبر داری که او با ما بود تا بدان جایگاه که بیهوشانه به خورد ما دادند؟ بعد از آن او را باز ندیدم. سمک عیار گفت ای ملکه، تو را بقا باد. مهپری بگریست و گفت دریغا لالا صالح که وفادار خادمی بود. او را اجل رسیده بود که در قلعه شاهک او را می گفتم تا سمک نیاید یا خورشید شاه در مگشای. چون ایشان بیامدند او گفت این مرد از پیش پدر تو می آید. عجل او آمده بود و ما را از قلعه بیرون آورد و در این مهنت افکند. ساعتی هر سخن می گفتند تا عاقبت مهپری گفت ای پهلوان، ما را چگونه از این قلعه بیرون خواهی بردن؟ سمک گفت ای ملکه، این کار رزماق هیزم کش راست می باید کردن. اکنون چون تو را دیدم پیش وی باز کردم و کار بسازم. خب اینم از اون اتفاق هیجان انگیزی که گفته بودم توی این قسمت داریم که راز سرخورد بود. بله، سرخورد مرد نبود و در کمال تعجب دختره. حتی با اینکه یادم در مورد اسم سرخورد خیلی تعجب کرده بودم که چطور اسم یه مرد رو اون زمان گذاشتن گل سرخ، چون کلمه ورد در عربی به معنی گله، اما اصلا انتظار چنین غافلگیری رو نداشتم. حالا که داستان این قضیه رو رو میکنه همه چیز منطقی تر به نظر میاد. سمک هم میگه من از اول شک کرده بودم، اما به خاطر شبروی و عیاری و چالاکی که داشتی در خود باز غلط افتادم. یعنی فکر میکردم اشتباه میکنم یا منو به اشتباه میانداخت. با خود گفتم زنی باشد بر این چالاکی؟ اینجاش منو یاد نبرد گردآفرید و سهراب توی شاهنامه انداخت، چون گردآفرید یا گردآفرین دختر گژدهم زنی پهلوان و ایرانی در شاهنامه هست که سهراب در مسیرش از توران به ایران با اون مبارزه میکنه. فردوسی میگه زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار، کجا نام او بود گردآفرید، زمانه ز مادر چنین ناورید. کجا هم توی معنی که به کار میره اکثرا توی شاهنامه. کجا نام او بود گردآفرید یعنی که نام او بود گردآفرید. حالا در حین نبردشون یه جایی سهراب میاد کلاه خود گردآفرید رو از پشت میگیره، موهاش باز میشه و اونجا تازه سهراب میفهمه که این مبارز یه دختره و فردوسی اینطوری وصف میکنه صحنه رو: رها شد زبند زره موی او، درفشان چو خورشید شد روی او، بدانست سهراب کو دختر است، سر و موی او از دور افسر است. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. بعدم سهراب بهش میگه بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جویی تو ای ماه روی؟ نیامد به دامم به سان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. اگه یه خلاصه کوتاه از داستانشون بخوام بگم این میشه که بین ایران و تورانی دژ مهم به نام سپید دژ بوده ظاهرن که سهراب برای رسیدن به ایران باید از این دژ میگذشته و به خاطر اون با گژدهم که پدر گردآفرید بوده میجنگه و پیروز میشه، اما اونو نمیکشه بلکه اسیرش میکنه و همین موضوع که گردآفرید اونو ننگ بزرگی میدونسته باعث میشه تصمیم بگیره خودش به نبرد سهراب بره و توی نبرد چو سهراب شیر و ژنو را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چون این گفت کامد دگر باره گور، به دام خداوند شمشیر و زور. یعنی اولش سهراب با خودش میگه به به عجب شکاری گیرم اومد، اما توی اوایل نبرد زیر باران تیرهای گردآفرید مجبور میشه سپرش رو در بیاره و از خودش دفاع کنه و حالا در نهایت میتونه بهش غالب بشه. گردآفرید هم وقتی میبینه نمیتونه باهاش مبارزه کنه سعی میکنه به سمت دژ فرار کنه، اما سهراب بهش میرسه، کلاه خودش رو میگیره و اونجاست که موهاش باز میشه و سهراب متوجه میشه که این مبارز دختری زیباست. بعد اینجا گردآفرید نیرنگی رو به کار میبره و بهش میگه خوب نیست رزمندگان ببینن که تو در نبرد با یه دختر اینجوری به زحمت و سختی افتادی، بیا ادامه نبرد رو به داخل دژ ببریم. و سهرابم که خیره زیبایی اون شده قبول میکنه، اما دختر همین که داخل دژ میشه در اون رو میبنده و سهراب بیرون میمونه و اینجا از بالای دژ بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان ز ایران نیابند جفت. و بهش توصیه میکنه که همین الان با سپاهت به توران برگرد که شما حریف تهمتن یعنی رستم نمیشید، در حالی که نه گردآفرید و نه سهراب هنوز نمیدونن که سهراب هم پسر رستم و ایرانیه. در کل این داستان نکات قابل مقایسه زیادی با شاهنامه فردوسی داره، اما همونطور که توی مقدمه این پادکست بهش اشاره شده نسبت به اون داستان خیلی کمتر شناخته شده. حالا برگردیم به قصه خودمون. قسمت جالبترش هم این بود که سمک تا فهمید سرخورد دختره سری ازش خواستگاری کرد، همونجا هم با روش خودش بهش محرم شد و دست وی بگرفت و به گواهی یزدان و به گواهی رزماق و به گواهی آتشک و آن دو پسران رزماق سرخورد را به زنی کرد. سرخورد خود را به وی داد و به شوهری قبول کرد و تمام. انگار اینجا مردم عادی خیلی راحت تر از خانواده شاهان ازدواج میکنن، آداب و رسوم خاصی ندارن، خیلی طولش نمیدن، همین که از هم خوششون میاد بدون فوت وقت ازدواجشون صورت میگیره. حالا اینا رو مقایسهشون کنید با خورشیدشاه و مهپری که چه ماجراهایی دارن میکشن و چقدر وصلتشون داره طولانی میشه. یه جورایی اختلاف طبقاتی اینجا به نفع مردم عادی تموم شده انگار. بعد حرکت آتشک هم جالب بود که حسادتش گل کرد و به سمک حرفای خودشو یادآوری کرد. گفت شرط نیست ای پهلوان که مرا گویی صبر کن و بهتر از خورشید شاه و مهپری باش. اکنون من صبر کردم، تو نیز صبر کن تا مهپری و خورشید شاه به هم رسند، آنگاه من و تو طلب وصلت سازی. سمک هم که قبول کرد. خلاصه بعدش سمک رفت با لباس زنان پیش مهپری و اون قسمت که مهپری در مورد مرگ لالا صالح میگه عجل او آمده بود که ما را از قلعه او بیرون آورد و در این محنت افکند. اعتقاد به قضا و قدر و عجل رو میبینیم توی داستان دوباره که خیلی پررنگه. خلاصه قرار شد به کمک رزماق سعی کنن که مهپری رو از قلعه خارج کنن. بریم ببینیم که با چه نقشه‌ای میخوان این کار رو بکنن. We'll be right back. بگفت و برخاست. پیش رزماق هیزم کش آمد و گفت ای آزاد مرد، چون ما را به قلعه آوردی هم چاره کن تا مهپری را از قلعه بیرون آوریم. رزماق گفت ای پهلوان، من چه دانم؟ این کار تو دانی. سمک در اندیشه فرو رفت. پس گفت ای رزماق، جایگاهی دانی که او را پنهان کنی تا چون ما از قلعه بیرون رویم او را ببریم؟ که نخست او را بیرون می باید فرستادن که با هم نتوانیم رفتن. رزماق گفت ای پهلوان، در آنجا که ما هیزم می کشیدیم شکافی هست، ایشان را ببریم و در آن سوراخ نشانیم و آب و طعام ایشان بر من است که به دیشان می رسانم و جز آن جایگه ندانم. اگر نیک و گر بد بر من است که ایشان را بیرون برم و در غار پنهان کنم، اما نگاه داشت بر من نیست، این عهده بر خود نتوانم گرفت. سمک عیار گفت روا باشد، من بروم و مهپری را با روح‌افزای بدین مقام آورم تا با تو بیرون آیند و تو ترتیب بساز. سمک برخاست و پیش مهپری آمد و خدمت کرد. گفت ای دختر، کار ساختم، اما تو را کاری بباید کردن تا شغل به سر رود. این پادشاهی از سر فرونه و تنعم از خود بیافکن اگر میخواهی که به کام برسی. مهپری گفت ای پهلوان، چه میباید کردن تا بکنم و باک ندارم؟ سمک گفت ای ملکه، جامه شاهی برون کن و جامه خلق در پوش و از این قلعه بیرون رو به آنجا که تو را بنشانند تا من از قلعه بیرون آیم و تو را پیش خورشید شاه برم. مهپری گفت آنچه فرمایی. به گفت سمک مهپری و روح‌افزای برخاستند و به سرای رزماق آمدند. شب نزدیک رسیده بود. پس در حال مهپری و روح‌افزای جامه بیرون کردند و جامه خلق در پوشیدند از آن زن رزماق و پایفزار پسران رزماق در پای کردند و ریسمان برگردن افکندند. مهپری و روح‌افزای با رزماق روی به راه نهادند. مردمان قلعه را گمان بود که مهپری رزماق است و دو پسران ویند. چون از قلعه بیرون آمدند بر مقدار فرسنگی رفته بودند که مهپری فرو ماند و پایهای وی آبله شد چنان که نتوانست رفتن. رزماق پیش وی آمد و گفت ای دختر، اگر خواهی تو را بر پشت گیرم. پس او را بر پشت گرفت تا بدان در سوراخ آورد و بنشاند. گفت ای دختر شاه، این کار که با تو کردم مرا چه خواهی داد؟ مهپری گفت چون به خورشید شاه رسم چنان کنم که این قلعه به تو ارزانی دارد. پس رزماق هیزم کش مهپری و روح‌افزای را در آن شکاف کوه برد و بنشاند و نان و آب که با خود آورده بود پیش ایشان بنهاد و پیش سمک باز رفت و احوال بگفت. سمک عیار بر وی آفرین کرد و پنهان در سرای رزماق می بود با دیگران تا چون شب درآید اگر کاری بتوانند کرد بکنند. توی این قسمت شخصیت پردازی رزماق رو میبینیم که به نظر کمی جاه طلب میاد. اول که از قبول کردن مسئولیتی که مطمئن نیست بتونه انجام بده راحت شونه خالی میکنه و میگه بر من است که ایشان را بیرون برم و در غار پنهان کنم، اما نگاه داشت بر من نیست، این عهده بر خود نتوانم گرفت. بعدم وقتی مهپری رو به شکاف میرسونه از مهپری میپرسه ای دختر شاه، این کار که با تو کردم مرا چه خواهی داد؟ و از اول ورودش به قصه هم یادمون هست که کلن با پول راضی به همکاری شد. میشه اینجا تفاوت شخصیت عیاران رو با مردم عادی ببینیم، مثل رزماق هیزم کش که اونها اکثرا بدون چشم داشت کار میکنن، خیلی مسئولیت پذیری و جانفشانی های بیشتری دارن، اما اینا نه. وقتی هم که سمک میاد از مهپری بخواد که با رزماق بره، جوری بهش میگه باید لباساتو عوض کنی، انگار چه کار سخت و عجیبیه براش. اینطوری میگه: اما تو را کاری بباید کردن تا شغل به سر رود، یعنی کارمون راه بیفته و انجام بشه. این پادشاهی از سر فرونه و تنعم از خود بیفکن اگر خواهی که به کام رسی. مهپری گفت: ای پهلوان، چه میباید کردن تا بکنم و باک ندارم؟ سمک گفت: ای ملکه، جامعه شاهی برون کن و جامعه خلق در پوش و از این قلعه بیرون رو به آنجا که تو را بنشانند، تا من از قلعه بیرون آیم و تو را پیش خورشید شاه برم. مهپری گفت: آنچه فرمایی. این نشون میده جامعه و لباسهاشون که درجه و طبقه اجتماعیشون رو نشون میداده چقدر مهم بوده و مثلا برای شاهزاده زیاد آسون نبوده انجامش. اما به هر حال مهپری برای رسیدن به هدفش انجام میده و با روح‌افزای و رزماق میرن به اون شکاف خارج قلعه. حالا بریم ادامه قصه رو بخونیم. چنین گوید جمع کننده کتاب و مؤلف اخبار، گوید که در شهر ما چین چون سیاه گیل و سام و خردست به شیدو را بند برنهادند و به زندان فرستادند، فرزندان کانون احوال خیش با پدر بگفتند که ما را چگونه بردند و ما را به سرای خمار باز داشته بودند و از آنجا به سرای خردست به شیدو آوردند. کانون چون بشنید احوال با شاه باز گفت. ارمنشاه بفرمود تا خمار و فرزندان او را بگیرند و سرای او غارت کنند. اسفهسالار کانون با چند سرهنگ و خدمتگار روی به سرای خمار نهادند و خمار را با هر دو پسران وی بگرفتند و خانه وی غارت کردند. دلارام را دیدند، او را باز گشادند، اما آلات شرابخانه را ندیدند که خمار بر دست خواهر خود داده بود. پس دلارام را به سرای شاه بردند و خمار و فرزندان وی را به زندان بردند. ارمنشاه در انتظار بود. هیچ پدیدار نبود و نیامد و انتظار می کرد تا ترمشه بیاید یا کسی بفرستد. 3 روز انتظار می کرد و هیچ کس پدیدار نیامد. سواری به راه کرد که به قلعه فلکی رو پیش ادخان و احوال بازدان که ترمشه با سمک عیار چه کرد و زود خبر باز من آور. سوار به راه افتاد. آن ساعت برسید که رزماق با سمک می گفت که مهپری را بردم و در سوراخ پنهان کردم. پس آن سوار پیش ادخان آمد و خدمت کرد و گفت: ای پهلوان، ترمشه با سمک بر این قلعه آمدند و شاه مرا فرستاد تا احوال باز دانم که ترمشه با سمک چه کرد. ادخان گفت که هیچ کس بر بالای قلعه نیامد. بدانستی که روی بدین قلعه نهاده اند؟ سوار گفت: بلی، آخر که من بر این کار آمده ام. ادخان بفرمود تا سواران از قلعه بیرون شدند پیش از آن که سمک برسد تا سمک را بگیرند. غلبه و آشوب در قلعه افتاد. سواران روی به راه نهادند. سمک با رزماق گفت که بنگر که این غلبه در قلعه چراست. رزماق بیامد و از هر کس احوال پرسید که چه می باشد. گفتند: ما را مردی از پیش ارمنشاه آمده است و می گوید که ترمشه با سمک روی به قلعه نهاده اند که مهپری را ببرند و ترمشه بران است که سمک را محبوس کند. ما می رویم که ایشان را بگیریم پیش از آن که به قلعه آیند. و چون سواران برفتند، رزماق بیامد و آن احوال با سمک بگفت. سمک عیار روی به آتشک کرد و گفت: تو را پیش خورشید شاه می باید رفتن و چنان که می بینی او را آگاهی دهی تا لشکر فرستد و مهپری را از آن سوراخ ببرد تا تا من این جایگه ترتیب کنم، باشد که قلعه بتوانم گرفتن، که لشکر از قلعه بیرون رفته اند و امشب باز نیایند. می ترسم که بدان جایگاه برسند و آن سوراخ ببینند و کار ما به زیان آید. آتشک گفت ای پهلوان سمک، راهی باید که لشکر نباشد تا بتوانم رفتن، که اکنون لشکر در همه راه ها پراکنده شدند. رزماق گفت برخیز تا تو را بران جای برم که هیزم می آورم و راهی به تو نمایم، تو بدان راه برو. آتشک و رزماق بر قاعده ریسمان برگرفتند و از قلعه بیرون آمدند تا بدان مقام رسیدند که هیزم بود. رزماق گفت ای آتشک، بدین آب برو و راست در برابر گردابی پیش تو آید. بر دست راست برو که راه به مرغزار زعفرانی می رود. خب اینجا دیدیم خمار و فرزندانش هم گیر افتادن توسط کانون. اگر یادتون رفته خمار همون کسی بود که توی ماچین به سمک و آتشک جا و پناه داد و با پسراش صابر و سملات کمک های زیادی به سمک کردند و دلارام هم به دربار برگشت. دلارامی که آتشک اونقدر به خاطرش حرص خورد و زحمت کشید. کسی هم که اینا رو لوداد فرزندان کانون بهزاد و رزمیار بودن که سمک با اون شیوه عجیب و غریب و لباس و اشوه های زنونه به دامشون انداخته بود و خب با اون کاری که سمک باشون کرده بود واقعا حق داشتن که الان عصبانی باشن و جای سمک و دوستاشو به خان لو بدن. شاه هم که منتظر ترمشه بود نگران شد و کسی رو دنبالش فرستاد به قلعه فلکی و حالا ادخان فهمیده که سمک اونجاست و سربازاشو فرستاد بیرون قلعه تا سمک رو بگیرن، غافل از اینکه سمک داخل قلعه است الان. اما وقتی رزماق این خبر رو به سمک میرسونه، سمک آتشک رو پیش خورشید شاه میفرسته تا دیگه اینجای داستان از اونو کمک بگیره، چون اوضاع داره ناجور میشه. حالا بریم ببینیم آتشک چه میکنه. آتشک روی به راه نهاد و به تعجیل می رفت چنان که در وقت نیم شب به طلایه رسید. سمور گفت ای آتشک، از کجا می آیی از این جانب؟ گفت از قلعه فلکی می آیم، از پیش پهلوان سمک عیار و مهپری. سمور چون نام سمک و مهپری بشنید خرم شد، آتشک را در پس پشت نشاند و روی به راه نهاد و آمد تا به خدمت خورشید شاه. چون پیش تخت شاه رسید خرم شد و خدمت کرد. گفت ای بزرگوار شاه، آتشک از قلعه فلکی می آید و خبر سمک و مهپری آورده است. خورشید شاه چون بشنید خرم شد و گفت چه می گویی؟ آتشک زبان برگشاد و احوال رفتن ایشان به شهر ماچین و از کردارهای سمک و بردن دلارام تا بدان گاه که مهپری را از قلعه به شکفت بردن جمله در پیش خورشید شاه شرح داد و گفت ای شاه، دریاب ایشان را و لشکر فرست تا ایشان را بیاورند، نباید که کسی به دیشان برسد، که سمک با سرخورد در قلعه اند تا باشد که قلعه به دست گیرند و مرا بر این کار فرستاده است. چون خورشید شاه این سخن بشنید کرمون پهلوان را بخواند. گفت با 500 سوار بروید به زیر قلعه فلکی و مهپری را بیاورید. کرمون با 500 سوار روی به راه نهادند و آتشک در پیش ایستاد تا برسیدند نزدیک دره. آتشک ایشان را گفت در این دره می باید رفتن تا آبی فراوان پیش آید. در پیش آن آب شکاف کوه است. مهپری با روح‌افزای در آن سوراخند. بیرون آورید که من به ماچین خواهم رفتن که احوال پهلوانان باز دانم که به چه رسیده است، که سمک مرا بر این کار فرستاد و مقصود آتشک آن بود که برود و احوال دلارام بازداند. آن سواران در لحظه برفتند. تاریک بود. گفتند ما را هم این جایگاه می باید بودن تا روز روشن شود و راه بران شکوف دانیم بردن که مهپری را بیرون آوریم. این بگفتند و فرود آمدند. اینجا وقتی آتشک داره داستان رو برای خورشید شاه تعریف میکنه، یه جا توی متن میگه تا بدانگاه که مهپری را از قلعه به شکفت بردند. کلمه شکفت یا اشکفت به جای شکاف جالبه، به معنی غار یا جایی که درون کوه‌ها ساخته و مهیا شده تا درویشان و فقیران در آن به سر برند. حالا آتشک وقتی با سواران نزدیک قلعه شدن میگه من به ماچین خواهم رفتن که احوال پهلوانان باز دانم که به چه رسیده است، که سمک مرا بر این کار فرستاده است. و مقصود آتشک آن بود که برود و احوال دلارام باز داند. آخ آخ، حالا قرار آتشک بفهمه که دلارامش از دستش رفته و حسابی ناراحت بشه. اما اینکه به دروغ گفت سمک به من گفته برم اونجا، نشون میده احتمالاً قضیه ازدواج سمک آتش درون آتشک رو دوباره شعله ور کرده و باعث شده این تصمیم رو بگیره. فقط امیدوارم بعداً سمک زیاد دعواش نکنه. اما من این قسمت رو همینجا تموم میکنم تا توی قسمت بعدی ببینیم که ادامه قصه‌مون به کجاها میرسه. و اینجا پایان قسمت 35 از پادکست چای آخر شبه که مهر ماه 1400 منتشر میشه. اگه از محتوای پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفیش کنید. تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.